162.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلیدی شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلیدی شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی این شماره یک را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
عزیزان شنونده، ممنونم که همراهید با پرنیان تخیل و تفکر. از شما دعوت میکنم سفری داشته باشیم به داستانهای ایران و جهان با زورق خیال.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. پایی که جا ماند، نوشته سید ناصر حسینی پور. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 74. در قلب وطن، در شهر، باز هم خاطرات حوادث بزرگ، خاطرات خسارت های بزرگ، خاطرات از دست دادن بیشتر خانواده. حادثه ده بزرگ هرگز از زندگی و ذهن من پاک نشد. حتی امروز که تازه از رنج اسارت گریخته و به آغوش خانواده و به آغوش وطن بازگشتم، یک بار دیگر این خاطرات عذابم می‌دهد. به یاد می‌آورم روزی را که دمدمای صبح داییم کنار چشمه ورودی ده مرا تحویل مردی از اهالی باش داد. بعد از آن فاجعه، بعد از اینکه ویران و سرگردان مثل بیشتر بچه‌های ده کنار اجساد خانواده‌ام گریه می‌کردم. همکار برادرم سید قدرت الله در جهاد بود. خانواده‌ام را می‌شناخت. قبل از انقلاب با برادرانم سید حشمت الله و سید قدرت الله هم کلاس بود. داییم به او سپرده بود که مرا تحویل طایفه شیاس دهد. خانه های قدیمی طایفه مادریم در همان ورودی باشت بود. از ده بزرگ تا باشت ترافیک بود. در انفجار مرداد 1359 59 نفر کشته و 37 نفر مجروح و البته برخی هم قطع عضو شدند. دو ساعتی طول کشید تا به باشت رسیدیم. از فاصله ده بزرگ تا باشت سوار کمپرسی زار زار گریه می کردم. زهراب راننده کمپرسی که مهربان عاطفی بود دستش را روی سرم می کشید و سعی داشت دلداریم دهد. درست هم یادم نیست چه می گفت، ولی هیچ حرفی آرامم نمی کرد، تسکینم نمی داد. وقتی گریه می کردم خودش هم نمی توانست جلوی گریه مرا بگیرد. در جاده از ده بزرگ که به باش می آمدم خاطرات دو ماه قبل که با خواهرم مهین تاج از روستای من به باش آمده بود برایم تداعی شد. آخرین باری که از ده بزرگ به باش آمدم اواخر اردیبهشت بود. مادرم من و مهین تاج را به باش منزل دایی هایم فرستاد. فاصله ده بزرگ تا باش پیاده برای کودکان 7 ساعتی می شد. نزدیکی های ظهر به جاده آسفالت نزدیک پل رسیدیم. کف پاهایم تاول زده بود. دیگر نمی توانستم راه بروم. تا روستای کته را با ماشین عبوری آمدیم. از تشنگی نا نداشتیم. در روستای کته شانسی در خانه ای را کوبیدیم. خودمان را معرفی کردیم و آب خواستیم. منزل سید رضا عبدشاهی از سادات عنایی بود. خانمش بیبی مهتاب احمدزاده زنی مهمان نواز و مهربان بود. فامیل سببی بودیم و خود نمی دانستیم. به ما غذا داد و من و خواهرم را کنار جاده آورد. کنار جاده منتظر ماشین بودیم که لودر زرد رنگی کنارمان توقف کرد. راننده لودر برادرم سید نصرت الله بود. چند ماهی بود که برادرم سید قدرت الله که رئیس جهاد سازندگی بود از سید نصرت الله خواسته بود با لودر به روستاهای محروم خدمت کند. با دیدنش خیلی خوشحال شدیم. از لودر پیاده شد و ما را بوسید. سوار لودر که شد بیل لودر را روی زمین خواباند و من و مهین تاج سوار بیل لودر شدیم و آمدیم باشت. بچه بودیم و برای من حال غریبی داشت. ورودی باشت از سید نصرت الله جدا شدیم و رفتیم منزل داییمان. آن خداحافظی آخرین دیدار برادرم سید نصرت الله با مهین تاج بود. حالا من به باش می رفتم و جنازه مهین تاج در ده بزرگ هنوز بر خاک مانده بود. خاطرات دو ماه قبل که برایم تداعی می شد نمی توانستم گریه کنم. زهراب مرا تحویل فامیل های مادریم داد. وارد خانه داییم شدم. زنهای طایفه مادریم با دیدنم صدای شیون و گریهشان بلند شد. در منزل پدر بزرگ مادریم یکی از زنها شربه می گفت، دیگران بلند بلند می گریستند. اگر پدر بزرگ مادریم زنده بود داغ تنها دختر و نوه هایش حتما برایش سخت بود. پدر بزرگ مادریم مشهدی بهروز جهان دیده کشاورز بود. آدمی زحمت کش و سفره‌دار بود. در 12 آذر ماه 1357 یعنی 2 سال قبل از آن حادثه از دنیا رفته بود. تا زنده بود برای تنها دخترش کم نمی گذاشت. مادر بزرگ مادریم شاه بیبی محمدی با شنیدن خبر کشته شدن تنها دختر و دو نوه‌اش از آن روز به بعد دچار مشکل روحی و روانی شد. از داغ مصیبتی که برایش رخ داده بود سالهای سال در کنجی می نشست و شربه می گفت. همسایه ها به گریش عادت کرده بودند. گوشه‌گیر شده بود و با کسی حرف نمی زد. دیگر نمی توانست کارهای خانه را برای عده‌های مجردم و من و خواهرانم که آنجا زندگی می کردیم انجام دهد. اشک‌های او تا دیماه سال 1366 که به رحمت ایزدی پیوست بند نیامد. بعد از مادرم خیلی تنها شده بودم. نه عمه‌ای داشتم، نه خاله‌ای، نه پدر بزرگ مادریم زنده بود، نه پدر بزرگ پدری. از داشتن مادر بزرگ پدری هم محروم بودم و تنها برادر تنیم سید همت الله را هم که از دست داده بودم. داییم امید علی که شب قبل در روستا مانده بود جنازه مادر، خواهر و برادرم را به باشت آورد. جنازه برادر بزرگم سید عنایت الله در روستا دفن شد. دایی هایم هر 3 جنازه را برای قوس به آب نمای ورودی باشت آوردند. زنهای طایفه مادرم و روستای تلمویزی و دیگر فامیل هایم که در باشت زندگی می کردن شیون کنان به آب نما آمدند. آن روز بیشتر مردم به دلیل حادثه بزرگی که پیش آمده بود روستا بودند. خودم را به آب نما رساندم تا برای آخرین بار مادر، خواهر و برادرم را ببینم. به آب نما که رسیدم با سختی از میان جمعیت عبور کردم تا به جنازه ها برسم. آنهایی که مرا شناختند کمکم کردند تا در لحظات آخر جنازه اعضای خانواده‌ام را ببینم. با اینکه کوچک بودم برایم دیدار تلخ و دردناکی بود. در آن انفجار 57 نفر به خاطر نجات جان دو نفر جان خیش را از دست داده بودند. قضیه از این قرار بود. اسکندر ابراهیمی که جوشکار بود به اتفاق سید حسین سجادی برای خاموش کردن باروت‌ها وارد منزل شدند. باروت‌ها متعلق به اداره راه و ترابری بود که برای جاده سازی به ده آورده بودند. بر اثر فشار گاز باروت در اتاق به روی اسکندر و سید حسین بسته شد. تلاش این دو برای باز کردن در اتاق بی‌نتیجه ماند. زنان و مردان ده برای نجاتشان آنجا حاضر شدند. هر کس کاری انجام می‌داد. یکی آب می‌آورد، خیلی‌ها سعی می‌کردند دیوار خانه را بشکافند. مردان و زنان ده برای باز کردن در اتاق و نجات اسکندر و سید حسین فداکارانه تلاش می‌کردند و لحظاتی بعد یک تن دینامیت منفجر شد. من برای اولین بار در آن سن با صدای انفجار آشنا شدم، انفجاری که مادر، خواهر و دو برادرم را از من گرفت. با اینکه از انفجار و مواد منفجره خاطره خوبی نداشتم، 6 سال بعد وقتی رفتم جبهه بین گردان‌ها و واحدهای رزمی به واحد تخریب رفتم و حدود 2 سال در واحد تخریب با باروت، TNT، ویتیله باروتی، مین، اژدر بنگال، بشکه فوگاز و غیره دست و پنجه نرم کردم. در تخریب با هر انفجار مهیبی، خاطرات تلخ انفجار ده بزرگ برایم تداعی می شد. خاطراتی که تا خود امروز شاید به اندازه صدام و زندانهای مهیب مخفیش برایم وضوح دارد. 3 روز بعد مردم روستای تکه، خواهرانم پروانه و هنگامه را تحویل پدرم دادند. پدرم به باشن آمد و خواهرانم را به دایی هایم سپرد. نگهداری هنگامه که 5 ماه بیشتر نداشت کار سختی بود. پدرم هنگامه را به یاسوج برد و تحویل شیرخوارگاه بهزیستی داد. پدرم می گفت یک شب در ده بزرگ 6 زن شیرده را از خواب بیدار کردم تا به هنگامه شیر دهند، اما هیچ کدامشان شیر نداشتند. آن سالها زیاد دلتنگ مادرم می شدم. در باشت خانومی بود که بیش از حد شبیه مادرم بود. بی بی گوهر نام داشت. بیشتر وقتها که او را می دیدم مادرم برایم تداعی می شد. بعضی وقتها که برای خرید به بازار می آمد دنبالش راه می افتادم تا ببینمش. به او که خیره می شدم بهش بر نمی خورد. با اینکه متوجه رفتار و حرکات غیرعادیم شده بود، چون بچه بودم کاری به کارم نداشت. از روزی که فهمیده بود شباهت زیادی به مادرم دارد، هر وقت مرا می دید ناراحت و معذب بود. بزرگتر که شدم دلتنگیم بیشتر شد. از اینکه هیچ عکسی از مادر، خواهر و برادرم نداشتم زجر میکشیدم. در اردیبهشت 1366 که در جبهه غرب مجروح شدم، چند روزی را تهران منزل دایی بزرگم محمد علی بودم. نداشتن عکس از خانواده برای من به راستی تبدیل به یک عقده شده بود. در بین تمام عکس‌هایی که از سالها قبل از بستگانم وجود داشت، حتی یک قطعه عکس از مادر، خواهر و برادرم پیدا نمی‌شد. کم کم داشت چهرشان هم از یادم می رفت. بیشتر وقتها نمی توانستم قیافه آنها را در ذهنم تداعی کنم. به خوابم که می آمدند در ذهنم تداعی می شدند. از دایی محمد علی پرسیدم: دایی جان، شما که آن موقع دوربین عکاسی داشتید، چرا از تنها خواهرتان و خواهرزاده هاتان حتی یک عکس نگرفتید؟ آن همه عکس از آن دوران دارید، از پدرتان، مادرتان، بقیه فامیل‌های دور. چه میشد حالا عکسی هم از مادر من، خواهر و برادرم میگرفتید؟ داییم که آدم عاطفی و با محبتی بود، قبل از انقلاب تحصیلات عالیه خود را در امریکا گذرانده بود. اشکش جاری شد. گفت: دایی جان، من از کجا میدانستم خواهرم و بچه‌هایش را از دست خواهند داد؟ گفتم: دایی جان، نداشتن عکس از آنها برای من عقده شده. زندهی هم ناهید خانم که زن با محبتی است می گفت: هنوز که سالها از آن انفجار می گذرد، بیشتر شبها داییت می رود در بالکن و ساعتها برای مادرت و بچه هایش گریه می کند.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
عزیزان صدای ما را از پخش رادیو نمایش میشنوید. زورق خیال تقدیمتون شد. امید دارم که در قسمت‌های بعدی هم با زورق خیال هم سفر بشید. و اما می‌خوایم بریم به دنیای دراماتراپی به واسطه برنامه هزار نکته باریک‌تر زمو.
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که آینه سازد،
نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست، کلاهداری و آیین سروری داند. هزار نکته باریک تر زمون جاست، نه هر که سر بتراشد قلندری داند. نکته باریک تر زمو.
به نام یگانه هستی بخش و سلام، بهناز بستاندوست هستم و در روز یک شنبه 20 تیر ماه به اتفاق همکارانم در گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش به مدت 30 دقیقه در خدمتتون هستم. هر یک از انسان‌ها با توجه به خواستگاهی که در اون رشد کردن، علایق، دلشوره‌ها، دغدغه‌ها و دلنگرانی‌ها و حساسیت‌هایی دارن که بخش عظیمی از اونها مربوط به محیط میشه و شاید ترس در یک منطقه از این کره خاکی در نقطه دیگه از همین سیاره عظیم اصلاً معنا و مفهومی نداشته باشه. اما دلیل بر این نیست که ترس اصلاً وجود نداره. ترس هست، خیلی هم جدی هست، فقط منظری که به اون نگاه میکنیم متفاوته. مثلا در کشورهای اسکاندیناوی وجود شهربازی برای ایجاد هیجان در زندگی ساکت و فاقد هیجان افرادی که در اون منطقه زندگی میکنن شاید یک ضرورت به حساب بیاد. کشورهایی که حتی در تابش نور خورشید هم تفاوت عظیمی بردارن. اما در این سوی خاورمیانه گرم با دمای بالای 40 درجه شهربازی تا قبل از همه‌گیری کرونا برای ما یه شب پرخاطره بود در کنار خانواده یا دوستان که با جیغای ممتدی که در اثر ترشح آدرنالین بر بلندای این وسایل رعب‌آور می‌کشیدیم خاطرات شیرینی رو برامون رقم می‌زد. و بعدش هم صرف یک شام چرب و پرسس که احتمال وقوع هر نوع ایست قلبی رو برای هر رده سنی فراهم می‌کرد. خوشحال میشیم اگر صحبتی در خصوص این موضوع دارین حتما با شماره پیامکی 30075 و یه شماره تلفن 3391-4142 با ما در ارتباط باشین و ما رو در ارائه هرچه بهتر این برنامه یاری کنید. سلام آقای دکتر امرایی، خیلی خوش اومدی.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. امروز به ترس در محیط کار میپردازیم. دراماتراپی در ادبیات فارسی.
جوجه ها که سر از تخم بیرون آوردند، مرغ از همه جا بی خبر دید که یکی از جوجه ها سر و وضعی متفاوت دارد و شبیه دیگران نیست. به چشم مرغ و جوجه ها آن جوجه متفاوت نه قشنگ بود و نه با استعداد. رفتارهایش هم چون شبیه آنها نبود ناپسند بود و شبیه جماعت جوجه و مرغ نبود. به همین علت او را خیلی به حساب نمی آوردند و به تصورشان از پس هیچ کاری هم بر نمی آمد. از غذا روزی جوجه ها برای خوردن غذا و درس گرفتن از مادر به خارج از خانه رفتند. مرغ داشت به جوجه ها یاد می داد که آب تنی در گودال آب و رود برای جوجه ها و مرغ ها بسیار خطرناک است و اگر در آن بیفتند غرق می شوند و می میرند. در این حین جوجه متفاوت داخل آب پرید و به زیبایی روی آب ماند و شنا کرد و مهمتر این که غرق هم نشد. مرغ و جوجه ها در حیرت مانده بودند که این دست و پا چلفتی چه خوب آب تنی می کند، غافل از این که آن جوجه مرغ نبود و اردک بود.
بریم با هم نکته امروز رو بشنویم.
بله.
بهش میگم.
بهش
میگم.
بهش
میگم.
بهش میگم.
بهش میگم.
بهش میگم.
بهش میگم.
بهش میگم. بهش میگم.
بهش میگم.
چجوری بهش میگم؟ الان میگم از حساب خودم کم کنم عصبانی میشه. مقصرش منم، ولی نمیدونم چجوری درستش کنم. با هم که قراردادم نبسته. تو این دو ماه این سومین باره. این دفعه مبلغشم کم نیست. 300,000 تومنه. دفعه قبل زیر 50,000 تومن بود، ولی اونقدر عصبانی شد که من 3 شب تا صبح نخوابیدم. بابا حق داره. اصلا من همیشه باید دیگه عینکمو بزنم. اصلا باید یه بند واسه عینکم بخرم، همیشه آویزون گردنم باشه که ای گمش نکنم. اگه داد بزنه سرم چی بگم؟ جای بچه منه، ولی صاحب کارمه. اونم نمیتونه ضرر کنه. اگه فامیل نبودیم که همون دفعه اول عذرمو میخواست. اصلا اگه امروز بگه دیگه نیا، جواب فامیلو چی بدم؟ بگم بعد یه عمر کار، حالا که بازنشسته شدم باید برم حتما توی خونه بشینم. و فامیل حتما فکر میکنن دزدی کردم که اخراجم کرده دیگه. بابا حقوقم کفاف نمیکنه. الان که چند ماه اینجا نیمه وقت مشغول شدم دستم به دهنم میرسه. ولی من با این دستگاه کارتخان کار نکرده بودم تا حالا. الانم هی دارم ریال و تومن قاطی میکنم، یا بدون عینک کار میکنم، اشتباه میکنم. شایان بیاد جلوی بقیه سرم داد نزنه یه وقت. اومد بهم میگه خسته نباشین آقا مرتضی، شما برین، من تا شب هستم خودم. بهش میگم شایان جون، بابا من ساعت کارم یه رو به دیگه است. به میگه خسته نباشین، دستتونم درد نکنه، میشینم خودم پای صندوق. بهش میگم بابا جون یه چیزی میخواستم بگم، حالا دستام همینطور داره میلرزه. به میگه حال شما خوبه؟ بهش میگم آره بابا جون، خیلی ممنون. میگه جونم در خدمتم. بهش میگم بابا جون من امروز یه اشتباهی کردم. فوت میکنه و بهم میگه باز چی آقا مرتضی؟ باز اشتباه کارت کشیدین؟ بهش میگم بابا از جیب خودم میدم پسرم شایان جان. بهم میگه ای بابا آقا مرتضی، هی از جیبم میدم از جیبم میدم. من بهش میگم شما عصبانی نشو. بهم میگه من چون مثل چشمم به شما اطمینان داشتم، خواستم من نیستم پشت صندوق باشیم. الان من دزد اینجا میذاشتم خیالم راحت تر بود. بهش میگم شایان جان اینجوری نگو. بهم میگه من چجوری بگم شما ناراحت نشی؟ بهش میگم بابا من از جیبم اشتباه پرداخت میکنم. اینو که میگم عصبی تر میشه. بهم میگه شما از جیبت نده، شما حواستو جمع کن، شما عینکتو بزن، شما بیشتر کارت بکشی من به مشتری بر میگردونم، ولی اشتباه که میشه مشتری دیگه به ما بر نمیگردونه، اصلا نمیاد پیشمون خرید کنه، میره یه جای دیگه. بهش میگم حالا من میدم، اگه برگردون شما به هم بده. بهم میگه به خدا بحث این حرفا نیست، این دفعه سومه. بهش میگم بابا یه بند واسه عینکم میخرم همین امروز. بهم میگه حالا چقدر بوده؟ بهش میگم والا 300 تومن و 30 تومن کشیدم. بهم میگه یا خدا 270 تومن؟ امروز میبستم اینجا رو ضررش کمتر بود. عرق کردم، دستام همینطور داره میلرزه. بهش میگم شایان جان این کارتم الان 270 تومن میکشم. بهم میگه آقا مرتضی کارتتو بذار جیبت برو خونه، من با تماس میگیرم. بهش میگم به خدا دیگه اشتباه نمی کنم. بهم میگه میدونم، حالا شما برو من گرمم عصبیم. بهش میگم از فردا حواسمو جمع میکنم. بهم میگه آقا مرتضی شما برین الان منزل، من شب تماس میگیرم. خداحافظی میکنم و میترسم به پسرم زنگ بزنه و عذرمو بخواد و من بین صفرای ریال و تومن بیکارشم. و این داستان دستگاه‌های کارتخوان همچنان ادامه داره.
آقای دکتر من خیلی متاسف شدم از شنیدن این نمایش، خیلی ناراحت شدم.
بله و من هم.
یه آقای مسن بازنشسته با عدم توجه به ویژگی و ظرفیت‌های فیزیکی و تخصصی به کاری حساس مشغول شده و در واقع فراموشکاری و چشم ضعیفش که طبیعی هم هست توی این سن پیش بیاد کار دستش داده. دراماتراپی برای این آقای نازنین راهکاری پیشنهاد می‌کنی که دیگه این خطاها تکرار نشه؟
بهترین پیشنهادی که میده اینه که ظرفیت‌های واقعی خودش رو بشناسه و متناسب با اون ظرفیته میتونه کار بکنه.
بله.
به باور من هر دو سوی این مسئله یک ایراد دارن اما از دو منظر، چون یک سوی فردی که مدیر ایشونه، مسئول ایشونه، ظرفیت کار رو باید بشناسه، یعنی بدونه این کاری که میخواد انجام بده داره چه ظرفیتیه. گاه یک شغل نیاز به فعالیت جسمی زیادی داره، یعنی احتیاج داره که فرد بدو بدو کنه، این ور اون ور باید بره، کاری باید انجام بده که فعالیت جسمی زیادی داره. گاه یک شغل فعالیت ذهنی بیشتری داره و گاه یک شغل دقت بیشتری میخواد. همونجوری که ما شنیدیم این شغل شغلی بود که متناسب با فردی با این سن و سال نبود و بیشتر به واسطه این که دغدغه درآمد داشت دیگه. یعنی
بله.
مرد اگه دغدغه درآمد نمی داشت مجددا سر کار نمی رفت و دوران بازنشستگیش رو طی می‌کرد با خیال راحت. الان اومده دغدغه درآمد داره، اومده احتمال زیاد شغل دیگه‌ای هم گیرش نیومده، یعنی مجبور بوده تو این شغل مشغول به کار بشه و اینم آشنا
بله.
بوده. یه جوری این دو نفر با هم دیگه رو در بایستی دارن، با هم تعارف دارن و به جهت اینکه با هم تعارف دارن خیلی واقع بینانه با مسئله برخورد نمی‌کنن. دراماتراپی مهمترین نسخه‌اش در اینجور مواقع واقع بینیه، چون یکی از تفاوت‌های عمده دراماتراپی با تئاتر رسمی اینه که ما میریم تئاتر رسمی نقش‌هایی رو بر صحنه می‌بینیم که غیر واقعی‌ان. اون فردی که روی صحنه است وهمی از نقشی به ما میده که خودش نیست، ما به جهت باورپذیری یا حس همزادپنداری به اون کسی که روی صحنه است تا حدودی میپذیریم، متناسب با قراردادهای صحنه‌ای با اون نقشه حس همزادپنداری داریم و حس نزدیکی میکنیم که بپذیریمش. دراماتراپی دقیقاً برعکس اینه، یعنی میگه فردی که دچار مسئله شده، دچار وهم نقشی شده، مجدداً باید برگرده سر نقش خودش. یعنی در تئاتر مخاطب رو درگیر میکنیم با نقشی که بر صحنه است، نقش وهمی.